می سره یو ځای اوسئ د بلې خبری مجله اوریدو ته. فیصل جان مهرباني وکړئ.
سلام تکل صاحب، صبح شما و شنونده های رادیو آزادی بخیر. امیدوار هستم که همه شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی باشند. ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در این مجله خبری صبحگاهی دری خوش آمدید. نخست چند خبر را بشنوید. شماری از فعالان نهادهای مدنی و حقوقی افغانستان پس از دیدار با مقام‌های جرمنی در برلین گفتند که اکنون بیش از هر زمان دیگر زمان عدالت و پاسخگویی در افغانستان فرا رسیده. نمایندگان حدود 50 نهاد مدنی و بشری افغانستان روز سه‌شنبه در نشستی که به میزبانی وزارت خارجه جرمنی دایر شده بود گفتند که حاکمان فعلی افغانستان باید در قبال نقض کنوانسیون سیدا پاسخگو باشند. این فعالان در یک اعلامیه مشترک گفتند که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد 138 فرمان و اقداماتی که تبعیض آمیز خوانده شده در برابر زنان و دختران را صادر کرده. آنها خواستار عدالت خواهی و حمایت از سوی جامعه جهانی به ویژه اعضای پیشتاز این کنوانسیون شده. در جریان حمله به یک مرکز نظامی در منطقه بنوی خیبر پختونخوا دست کم 12 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. یک منبع محلی که نخواست نامش فاش شود به بخش مشال رادیو آزادی گفته که دو مهاجم انتحاری شام گذشته هنگام افطار ابتدا مواد انفجاری خود را منفجر کرده و سپس افراد مسلح دیگر وارد مرکز شدند. چندین ساعت پس از حمله هم تیراندازی در داخل مرکز همچنان ادامه داشته. با گزارش خبرگزاری فرانسه در این انفجارها 32 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را یک گروه مسلح به نام جیش الفرسان محمد بر عهده گرفته. شهباز شریف صدراعظم پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور این حمله را محکوم کردند. با گفته منابع امنیتی نیروهای گارد ساحلی ترکیه 36 پناهجو به شمول زنان و کودکان را نجات دادند که از سوی نیروهای یونان به استقامت آبهای سرزمین ترکیه عقب رانده شده بودند. خبرگزاری آنادولو گزارش داده که این پناهجویان روز دوشنبه ابتدا از ایواچک در کاناکاله در شمال غرب ترکیه به سوی جزیره لسبوس در یونان در حرکت بودند. بر اساس خبرگزاری آنادولو گارد ساحلی ترکیه نخست این پناهجویان را توسط تیارات بی پیلوت شناسایی کرده و بعد از نجات در آنها برای آنها در ترکیه غذا و لباس فراهم کرده. جیدی ونز معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه از خود دفاع کرده و گفته که یگانه فردی که معلوم می‌شود یک استراتژی دارد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. این سخنان بعد از آن صورت گرفته که اظهارات او مبنی بر این که پیشنهاد جابجایی نیروهای حافظ صلح اروپایی در اوکراین برای جلوگیری از حمله مجدد روسیه کافی نخواهد بود عکس‌العمل‌های خشمگین را ایجاد کرده. جیدی ونز در مصاحبه با فاکس نیوز که شب دوشنبه پخش شد گفته بود که یک تضمین امنیتی بهتر برای اوکراین این بود که توافقنامه پیشنهادی مواد معدنی مهم با واشنگتن امضا کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده گروه شبه نظامی انصار الله در یمن را به حوثی‌ها مشهور است به حیث تروریست‌های جهانی معرفی کرده. این وزارت روز گذشته در اعلامیه گفته که جنگجویان حوثی از سال 2023 تاکنون صدها حمله را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ و خلیج عدن انجام داده و اینکه دومین بازی نیمه نهایی در مسابقات کرکت جام قهرمانان امروز بین تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه. پس از درگیری های شدید بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در تورخم صدها تن خانه و مناطق اصلیشان را ترک کردند و بی جا شدند. نظر یک کارشناس نظامی را نیز در این مورد داریم.
این روش و این مناسبات چی در سطح ملی، چی در سطح منطقه و چی در سطح جهانی به هیچ صورت به سود افغانستان نیسته و افغانستان توان همچون مسائل مناسبات نداره.
خواهید چنید که با گذشت 4 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دختران افغان نگران این وضعیت است. یک از این دختران به ما گفت:
با دل حسرت میبینه که پسراب میرم دانشگاه، میرم مکتب، میرم درس میخونم و ما را خانه نشین کردن.
از جهان هم به شما خواهیم گفت که با توقف کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین، آیا اروپا میتواند به تنهایی خلای این کمک‌ها را پر کند؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره دارم به شما شنونده های رادیو آزادی. امروز چهارشنبه 15 اوت 1403، 5 مارچ 2025 و 5 ماه مبارک رمضان است. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی می کند. پس از درگیری های شدید بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در تورخم، صدها تن خانه و مناطق اصلیشان را ترک کردند و بیجا شدند. این بیجا شدگان میگویند که در کمپ های مهاجرین و نزد اقاربشان به سر میبرند و به کمک عاجل نیاز دارند. مقام های طالبان در ننگرهار میگویند که وضعیت در تورخم هنوز هم کاملا نظامی است و به افراد ملکی اجازه نزدیک شدن به این گذرگاه سرحدی دادن نمیشود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مقامات طالبان در ننگرهار میگویند که در اثر درگیری‌های اخیر در تورخم، تنها در جانب افغانستان حدود 300 خانواده آواره شده که شماری از آنها در کمپ‌های مهاجرین و تعداد هم در خانه‌های اقاربشان جابجا شدند. یک منبع آگاه در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت در هر دو سوی تورخم نظامی است و هیچ نشانه ای از سازش دیده نمی شود. افرادی که از منطقه سرحدی تورخم به مارکو و سایر مناطق ننگرهار فرار کردند می گویند که به کمک های عاجل اولیه از جمله به سرپناه نیاز دارند. یک تن از بیجا شدگان به رادیو آزادی گفت که تیم های سروه مؤسسات به منطقه رسیدن، اما آنها تا هنوز هیچ کمکی را دریافت نکردند.
من باشنده منطقه سرحدی تورخم هستم. از جانب پاکستان مرمی های ثقیل توپ و هاوان می آید. ما مجبور شدیم که به منطقه دیگه نقل مکان کنیم. تعداد هم به مارگو و سایر مناطق به خانه های اقاربشان بیجا شدند. شماری هم در کمپ ها جابجا شدند. تیم های سروی رسیدند، ولی ما تا هنوز هیچ کمک را دریافت نکرده ایم.
یک افغان آواره دیگر از منطقه نزدیک گذرگاه سرحدی تورخم شام گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل گلوله‌باری از سوی پاکستان مجبور به ترک خانه اش شده.
ما به خاطر آن بیجا شدیم که از سوی پاکستان مرمی های خفیف و ثقیل، هاوان، دشکه و راکت فایر می شد. خانه و جایداد خود را گذاشتیم و به اینجا آمدیم. خدا مهربان است. ما تقاضای کمک کردیم ولی هنوز با ما هیچ کمکی نشده است.
دوشنبه شب در تورخم بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان درگیری صورت گرفت که منجر به تلفات جانی و خسارات مالی به هر دو جانب شده. یک منبع حکومت طالبان در تورخم گفته که در این درگیری یک تن از ساکر آنها کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ساختمان ها و تأسیسات دولتی به شمول پسته پلیس آسیب دیده. یک مقام پاکستانی در آن سوی تورخم روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که حدود 1500 تن در آن سوی سرحد نیز به منطقه لندی کوتل آواره شدند. همچنین گزارش های در مورد زخمی شدن چند عسکر ملیشه پاکستانی و خسارات مالی در آن سوی سرحد نیز منتشر شده. فرهاد شینواری خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در لندی کوتل شب گذشته گفت که هنوز هم هر دو جانب در حالت آماده باش قرار دارند.
تورخم که وسم حالات رنگلی دی.
وضعیت در تورخم هنوز هم متشنج است. نیروهای پاکستانی همه پرسنل دولتی را از تورخم تخلیه کرده و تمام منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. از پسته ما چینی به کس اجازه نمیدهند که به سوی تورخم سفر کند.
چه تورخم پلور بنده سفر وکړي.
گذرگاه سرحدی تورخم از 21 فوریه بر روی هر نوع ترافیک و تجارت مسدود است. هزاران مسافر و صدها موتر تجارتی در هر دو سوی سرحد گیر ماندن و منتظر باز شدن این مسیر هستند. بسته بودن گذرگاه سرحدی تورخم تجار، مردم عادی و کسبکاران هر دو سوی سرحد را به شدت متضرر کرده. اما تا شب گذشته هیچ نشانه دیده نمی شد که چه وقت وضعیت به حالت عادی برمی گردد و این مسیر دوباره باز خواهد شد.
گزارش را شنیدید که در یک هفته گذشته دو شب گذرگاه تورخم شاهد درگیری بین طالبان و نیروهای مرزی پاکستانی بوده و مقام‌های طالبان هم در ننگرهار گفتند که وضعیت در تورخم هنوز هم نظامی هست. جاوید فیضی در این مورد با محمد نعیم غیور آگاه امور نظامی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که چرا هر از گاه بین نیروهای طالبان و پاکستان درگیری رخ می‌دهد که می‌شنویم.
البته این پاسخ به چرای شما خود می‌فهمین که نمیشه به کوتاهی با برداشت ما. البته شاید بسیار اساتید و دانشمندان بسیار سخنها به ارتباط داشته باشند. یک بحث بسیار تاریخی است، خصوصا از حدود بیشتر از 100 سال، بیشتر از 130 سال که خط دیورند مطرح شده و بعدان استقلال افغانستان، کی منازیات و اختلافات مرزی و این مشکلات قومی و تباری و ایگاپا بین افغانستان و پاکستان بوده و اهداف و مقاصدی که در قبال افغانستان پاکستان داشته. اما بسیار حیرت انگیزه که گروه طالبان که برای بار دوم حدود 3.5 سال میشه که در افغانستان حاکم شدن و این گروه قطعا و مطلق به توسط پاکستان ایجاد شد و توسط پاکستان در امی تو دوره که اینا به قدرت رسیدن حمایت شد و به طور بسیار حیرت انگیز با تمام این دوستی ها و روابط و مناسبات که در طی حدود 27 سال، البته 23 سال میشه که اگه 30 سال از عمر طالبان میگذره، 23 سال میشه که مناسباتشان ظاهرا خرابه، عرض کنم که به این حالت که چندین بار برخوردهای مرزی شده منجر به تلفات، منجر به خرابی و متاسفانه که طالبان یک گروهی هستند که در رشته های مسائل سیاسی، مسائل نظامی و مسائل حکومتداری، اقتصادی و غیره و غیره، اینا هیچ گونه تخصصی ندارن که چطور همو توازن چی در سطح ملی، چی در سطح منطقه و چی در سطح بین المللی اینا حفظ بکنن. این برخوردهای مسلحانه و این جنجال ها و مثلا این هزارها وسایطی که از تجار ما اموالشان، خصوصا اموال کنا فاسد شده، از بین رفته و دیروز یک مرجع خواندم که حدود 15 میلیون دلار از این وسایط کنجی ساده، مواد از اینا جنس کنجی بوده، اونا فاسد شده و از بین رفته و این وضعیت اینا نمیتونن مدیریت بکنن. این 15 میلیون دلار یک پول ساده برای مردم مظلوم افغانستان نیه. به این لحاظ عرض کنم که با کمال تاسف در طی بیش از 3 سال از اینا نه تنها برخوردهای مسلحانه با پاکستان بلکه با ایران که هیچ سابقه نداشته، چندین بار اینا برخورد مسلحانه کردن. این روش و این مناسبات چی در سطح ملی، چی در سطح منطقه و چی در سطح جهانی به هیچ صورت به سود افغانستان نیست و افغانستان توان همچو مسائل مناسبات نداره و اینا نباید کار به جایی برسنن که مناسبات ما با کشورهای همسایه ما به این سرحد خراب شده.
وزیر داخلی طالبان در افغانستان نیست و گزارش‌های تایید نشده گفته که دوباره به افغانستان آمده ولی به وزارت داخله نرفته و به ولایت خوست رفته. چی فکر میکنین که نبود مقامات ارشد نظامی طالبان چقدر روی تصمیم گیری های نظامی و مهار چنین تنش ها تأثیر گذار است؟
این اختلافات در بین طالبان به صورت عمیق از گذشته بود، منتها هر زمانی که منافع اجنبی حکم میکرد این باید مورد استفاده قرار میگرفت و امروز شما ببینیم که تناقضات و اختلافات بسیار جدی که ظاهراً بعضی ها مثلا مخالفت یک جنای طالبان و بسته بودن مکاتب و دانشگاه ها به سوی دختران و زنان یا فشارهایی که برای زنان میاد یا بعضی انتقادات دیگه که وجود داره که اینا خوب کاملا واقعیت مسلم و مردم افغانستان هم به این مسئله هم نواه که یک جانب طالبان که مثلا ملای بت الله امیر طالبان به این مسائل بسیار پافشاری میکنه. به این لحاظ این اختلافات بسیار جالبه، بسیار غیر اصلا سابقه نداره در افغانستان که وقتی پاکستان یا هر کشور شامل یک منازیه، هر نوع منازیه، چی لفظی، چی دیپلماتیک و چی اقتصادی و چی مسائل زده خوردهای مرزی با افغانستان می شده، مردم افغانستان همه متقاعد بودن. شما باور کنیم متاسف می خورم که امروز یک سرباز گویا افغانستان را فرق نمی کنه امارت طالبان یا بیشتر یا کمتر در مرز در زد خود با قوای پاکستانی یا کشته میشه یا مجنون میشه، ولی طرف ملیون ها نفر میگن هر کس که اینا را سرکوب میکنه بگذار که سرکوب کنه. این گپ خوبی نیسته، طالبان به این مسئله متوجه نیستن.
حالا ادامه چنین تنش ها بین پاکستان و حکومت طالبان چی تأثیر روی روابط حکومت طالبان در کشورهای منطقه خواهد گذاشت و چی تأثیر مهمشی است که روی مردم خواهد گذاشت؟ کوتاه بگوین.
روی مردم که ما و شما شاهد هستیم که مردم که تباه شدن دیگه، مردم که امروز به شما پیشتر یک اشاره کردم که 15 میلیون دلار تنها به می توقف وسایل مردم به می هفته متضرر شده. این تاثیرات بسیار منفی در سطح منطقه و در سطح بین المللی داره. وقتی که دنیا ببینه که طالبان با نزدیکترین کشوری که اونا رو ایجاد کرده و اونا رو 25-30 سال در آغوش خود مثل مادر اونا رو پروریده و اونا رو حمایت کرده، اینا با اون کشور مناسبت از اینا به این سرعت خرابه که هر روز شاهد از زده خوردهای مرزی و اختلافات گوناگون هستیم. سایر کشور به شما اطمینان میدم که با تمام تعاملات سفارت و قنسولگری به این گپا مردم افغانستان هم بازی نخوره، صفوف طالبان هم بازی نخوره. طالبان هیچ مناسبات اصنا و استراتژی که با هیچ کشور دنیا نداره و هیچ کشور دنیا حاضر نیست که به طور استراتژیک به اینا باور کنه.
گفتگوی را شنیدید از جاوید فیضی که با محمد نعیم غیور آگاه امور نظامی صحبت کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. با توقف کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا به اوکراین، آیا اروپا می‌تواند به تنهایی گام بردارد و خلای کمک‌های آمریکا به اوکراین را پر کند؟ در شرایطی که ناتو منتظر وضاحت بیشتر است و اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل تلاش می‌کند، آیا با وجود مشکلات مالی، موانع سیاسی و مخالفت های کشورهای مانند هنگری، اروپا این موقع را از دست خواهد داد؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 3 مارچ مبنی بر توقف موقت کمک‌های نظامی با اوکراین، دیپلمات‌ها در بروکسل می‌گویند که اینک لحظه اروپا است. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، فراتر از لفاظی‌ها سوال کلیدی این است که آیا اروپا اراده سیاسی برای جبران کامل توقف طولانی مدت هزینه‌های ایالات متحده آمریکا در اوکراین را دارد یا خیر. پیمان ناتو قبل از اعلام رسمی در این مورد منتظر جزئیات بیشتر از واشنگتن است و دیپلمات‌های این ائتلاف نظامی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند چیزی که باید به آن توجه کرد این است که آیا متحدان اروپایی همچنان می‌توانند سلاح‌های آمریکایی را خریداری کرده به اوکراین منتقل کنند. یک دیپلمات گفته در حال حاضر اروپا خود به اندازه کافی ذخایر اسلحه ندارد، اما اگر همچنان بتواند به تسلیحات و مهمات آمریکایی دسترسی داشته باشد مشکل نخواهد بود. هنگامی که اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا در اوایل روز سه‌شنبه گفت تا کشورهای اروپایی پیشنهاداتشان را در مورد افزایش هزینه‌های دفاعی و کمک‌های نظامی اروپا به اوکراین ارائه کنند، از اشاره به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا اجتناب کرد. وان در لاین قبل از نشست مهم اتحادیه اروپا در بروکسل در 6 مارچ در مورد چگونگی برخورد با محیط امنیتی جدید در نامه ارسالی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی متن آن را مشاهده کرده گفته که عصر جدید در راه است، اروپا با خطر آشکار و در مقیاس روبروست که هیچ کس در دوران بزرگسالی خود ندیده است. وان در لاین همچنین با واشنگتن اشاره کرده گفته که به حیث رئیس کمیسیون اروپا روابط مستحکم با ایالات متحده یکی از اهداف اصلی اوست، هم به طور دو جانبه و هم از طریق گروه G7، اما به گفته او زمینه فعالیت به شدت در حال تغییر است. هم پیشنهادات وان در لاین و هم پیشنویس نتیجه‌گیری نشست اتحادیه اروپا که به دسترس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، فاقد هر گونه پیشنهاد مشخص در مورد چگونگی تقویت مستقیم اوکراین، از جمله کمبود کلی جزئیات بودجه به غیر از 30 میلیارد یورو معادل 31.6 میلیارد دلار است که قبلا به حیث حمایت بودجه‌ای برای اوکراین در سال 2025 میلادی تعهد شده است. به گفته وان در لاین اقدامات تازه می تواند تا 800 میلیارد یورو معادل 844 میلیارد دلار هزینه های دفاعی را ایجاد کند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این مفکوره که افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی اروپا در نهایت باعث حمایت بیشتر از اوکراین خواهد شد، منطقی به نظر می رسد، اما آیا در عمل کارساز خواهد بود؟ دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می گویند که در حال حاضر شماری از کشورهای عضو این اتحادیه آمادگی پرداخت همچون مبلغ هنگفت را ندارند، در حالی که برخی دیگر به هنگری اشاره می کنند که مدت هاست با کمک‌های نظامی با اوکراین مخالف است. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، هنگری حتی تهدید کرده است که هر متن اجلاس سران را که تلاش‌های آمریکا در زمینه مذاکره برای توافق صلح با مسکو را با آزمون بکشد ویتو خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. کمپاین ملی آموزش دختران از حکومت طالبان میخواهد که ممنوعیت غیر عادلانه و غیر قانونی آموزش دختران را لغو کند. این کمپاین میگوید که اگر این ممنوعیت تا یک سال تعلیمی دیگر ادامه یابد، عواقب آن جبران ناپذیر خواهد بود. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش نیز میخواهند تا برایشان اجازه رفتن به مکتب داده شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با نزدیک شدن چهارمین سال تعلیمی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران از حکومت طالبان میخواهد تا به این ممنوعیت غیرعادلانه و غیرقانونی آموزش دختران هر چه زودتر پایان دهد. خوشحال روحی، مسئول این کمپاین، به رادیو آزادی گفت:
از روزی که طالبان حاکمیت به دست گرفتن، اینک چهارمین سال تعلیمی در راه است، اما متاسفانه که مکاتب دختران هنوز هم بسته است و از امرسانی هم هیچ خبری دیده نمیشه. متاسفانه مردم افغانستان و منافع ملی کشور ما از درک زیانهای بسیار جبران ناپذیر را متقبل شده و حتی ثبات سیاسی کشور با تهدیدهای جدی مواجه شده.
در اعلامیه کمپاین آموزش دختران همچنان آمده که بهانه های مانند نبود محیط امن، محدودیت های سنتی یا اصلاح نصاب درسی توجیهات غیر منطقی هستند و در 3.5 سال گذشته طالبان اجرای حل برای این مشکلات ارائه نکردند. کمپاین ملی آموزش دختران میگوید که حق آموزش دختران خط سرخ ملت است و بدون رعایت این حق، حکومت طالبان نباید انتظار مشروعیت و حمایت مردمی را داشته باشند و در ادامه از مقام های طالبان خواسته که برای حل این معضل اقدام کنند و در صورتی که توانایی یا تمایل ندارند، حداقل با استعفا اعتراض خود را نشان دهند. علاوه بر آن، کمپاین ملی آموزش دختران از علمای کشور و جهان خواسته که برای پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران اقدام جدی کنند و از مردم خواسته تا با مبارزه مسالمت‌آمیز و مقاومت مدنی از حق آموزش دختران و منافع ملی کشور دفاع کنند. در این حال شماری از دختران دانش آموز که در 3.5 سال گذشته از آموزش محروم ماندن نیز میخواهند تا سال آینده تعلیمی که در ماه حمل 1404 خورشیدی آغاز می شود دوباره به مکتب بروند. کبرا حیدری که از آنان به رادیو آزادی گفت:
اگر تو همسال دروازه های مکاتب برای ما باز می بود، من همسال فارغ می شدم و متاسفانه که همچون اتفاق نیفتاد و همچنان در سال جاری و یا سال تعلیمی که ما پیش رو داریم دوبار هستیم که دروازه های مکاتب برای ما باز شوه و هر سال جدید میتونه یک فرصت دیگر برای آموختن علم و دانش باشه.
حسنا باشنده ولایت هرات یکی از دانش آموزان دیگر بر رادیو آزادی گفت:
با دل حسرت میبینه که پسراب میرم دانشگاه، میرم مکتب، میرم درس میخونم و ما را خانه نشین کردن و رویایی که داشتیم از بین بردن و انشالله امیدواریم که امسال بتوانیم درس بخونیم و مکاتب بروی ما باز شد.
در مورد این خواسته ها زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که حکومتشان مخالف آموزش دختران نیست، اما نیاز است تا زمینه فراهم شود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان نخست دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و سپس دختران را از رفتن به پوهنتون منع کرده و اخیرا اینستیتوت های طبی را نیز برای آنان بست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان میگوید که سیلاب ها در مناطق مختلف هر سال زمین های زراعتی و خانه ها را ویران میکند و خانواده ها بدون غذا و سرپناه. میگذارد دفتر رئیس دفتر صاحبی WFP در هرات در ویدیویی که نشر کرده گفته که بسیاری از مردم خانه ها، مزارع، غذا و امید خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در ادامه نگرانی ها از پیامدهای مخرب آفات طبیعی به ویژه سیلاب ها در افغانستان، برنامه جهانی غذا میگوید که سیلاب ها هر سال در مناطق مختلف این کشور باعث از بین رفتن زمین های زراعتی و خانه ها شده و مردم را بدون غذا و سرپناه می سازد. قادر آسمی رئیس دفتر صاحبی برنامه جهانی غذا در هرات در یک ویدیویی که در صفحه یک زین داره منتشر شده گفته که این سیلاب ها آغاز یک چرخه بی پایان از ویرانی هستند. به گفته او مردم خانه ها، مزارع غذا و امید خود را از دست دادن و افسوده که غذا تنها راه حل نیست. تفاوت واقعی در زیرساخت هایی است که کل جامعه را نجات می دهد. این در حالی است که سیلاب های اخیر افغان ها را در ولایات مختلف افغانستان تحت تاثیر قرار داده و تلفات جانی و مالی را متحمل شدند. شمار از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان که سیلاب های اخیر متضرر شدند از نهادهای امدادرسان می خواهند که برای آنها سرپناه و سایر ضروریات را فراهم کنند. متیولا باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند که خانه و زمین های زراعتیش را هفته گذشته سیل برده به رادیو زودی گفت:
زمک طول کور زمک سیلابون
وړه کل خانه و زمین زیر آب رفت. هر سال این امید وجود داشت که از زمین محصول بگیریم، همه چیز را امسال از دست دادیم. نمیدانیم چی کنیم یا چگونه همه چیز را اثر بسازیم. امیدواریم سازمان های امدادی و ما کمک کنند.
قاسم باشنده ولسوالی فرارود ولایت فرا که در سیلاب روزهای اخیر ضرر شدن به رادیو زادی گفت:
کار سیل داده، ما دیگه جای زندگی نداریم. ما مو یک کروه کشه که ما در این طرف شاید اماجد خواهر میکنیم، جای دیگه نداریم. یه چارپای خانه بودیم سیل برده، ما دیگه جای نداریم. این طرف شاید خواهر میکنیم کنی چی بار رو میجوان.
مرتضی یک باشنده دیگر این ولسوالی گفت:
اون ساعتی که سیلاب آمد از این طرف میخواستم به طرف فامیل برم، من از این طرف باز سیلاب گرداب که گرفت دیگر اون نداشتم تا درخت گذاشتم. باز این 300 مکمل تا درخت میمونه. بازی تا چه دو بود؟ یک دو گسپندک به خانه بود، اون گسپند نجات داده و پاس رفتم.
بیشتر خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مقامات محلی فرا تعداد کشته ها و زخمی های سیلاب های اخیر در این ولایت را 72 تن خواند. اما پیش از آن اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته بود که در نتیجه سیلاب های اخیر 26 نفر در سه ولایت فرا، قندهار و هلمند به دلیل بارش باران و سیلاب ها جان باخته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. به تازگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که بحران تشدید شده آب ناشی از تغییرات شدید اقلیمی در افغانستان نیازهای تازه را در زمینه غذا، صحت و تغذیه به میان آورده و شوک‌های فصلی اقلیمی و آفات طبیعی نیازهای بشری را در سراسر افغانستان تشدید می‌کند. افغانستان از معدود کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام و رحمت الله، امید از خوب و خوش سلامت باشین. با می سرک دالمان است، قسمت های نزدیکای قصر بوده که دیروز با امید یک لحظات برخوردم. گفت یک بوتر بین الملل است دیگه، به مردم یک خریطه خورما میداد. با آنم توسط دلت و طالبان که از چهار طرف موتر گرفته بود، خب مردم سرش هجوم برده بود، زدنک بوده. که سلامت و بخیر باشی.
بازار رفته بودم، در بازار دستفروش افغانستان خیلی زیاد شده، اما خریدار قدر زیاد نیست چون پول اقتصاد مردم خوب نیست و بعدش هم فروشنده ها نمیمانند که همون مال که دارن اونا رو به فروش برسانن. و دیگه ای که قیمت ها خیلی بالا رفته، کسایی که واقعا نیازمند هستن توانایی خریداری را ندارن، فقط سیل میکنن. واقعا خیلی ناراحت شدم، اصلا هیچ چیز خریدم نتونستم، کلن هیچ نخواستم که ببینم، فقط یک دور زدم پس دوباره خانه آمدم. و دیگه خدا رو شکر انشالله که مای رحمت و برکت و مغفرت است. خداوند سر افغانستان رحم خدا بیاره که از این حالت نجات بیفته.
وقتی که ماه مبارک رمضان میشن جنس ها یک ذره قیمت تر میشن و امیدوار هستم که همه مردم با کسایی که فقیر هستن کمک کنن، همکاری کنن، دست یاری بتن، چون ماه مبارک رمضان ماه هست که دهی ما مردم باید خیرات کنن، زکات خود بکشن و شهر مزار شریف هم یکی از شهرهایی است که زیادتر مردم کسایی که فقیر هستن، همسایه‌هایشان یا هم کسایی که در گرد و پیشان زندگی میکنن با اونا همکاری میکنن.